در این فرصتی که مزاحم هستیم، ضمن عذرخواهی از تسلی که در این شبها برای اساتید و عزیزان و اعزه خودم داشتم و عذرخواهی جدی که وقت شما رو گرفتیم، یک نکته رو کوتاه عرض میکنم که یه نکته تکراری هست ولی شاید لازم باشه محضر عزیزان عرض بکنم و بعدم یک تتمه‌ای برای اون بحثی که در این 11 شب گذشته داشتیم تقدیم میکنم. اما اون نکته‌ای که مقدمتاً عرض میکنم این است که عاشورای امام حسین علیه السلام که ظهور شفاعت کلی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عاشورا واقع شده و مهمترین وسائط و وسائل شفاعت حضرت است، یک بار در عالم بیشتر اتفاق نیفتاده و مثل شب قدر عالم است، مثل خورشیدی است که یه دونه خورشید در منظومه شمسی بیشتر نیست، ولی همینطوری که خورشید طلوع‌های مکرر داره، ماه محرم هم طلوع‌های مکرری عاشورای سید الشهدا علیه السلام است. حقیقتاً هر محرمی که واقع می شود یک طلوع مجددی از اون واقعه عظیم هست، نسیمی از ناحیه عاشورای امام حسین به جهان می وزه و عالم از نو احیا می شه، واقعا یک حقیقتی در عالم اتفاق می افته و لذا خیلی قابل جابجایی هم نیست و از ناحیه معصوم این اتفاق می افته که در روایات هم آمده فرمود محرم که واقع آغاز می شد کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید، امام رضا فرمودن ارواحنا فدا. بنابراین ایام حزن امام زمان علیه السلام است و یک نسیمی از عاشورای امام حسین می وزه، هر سال تکرار می شه، مثل شب قدری که هر سال تکرار می شه، ولو شب قدر حقیقی در عالم یکی بیشتر نیست ولی هر شب تجلی داره، هر سال در شب 23 ماه رمضان و درهای اون شب قدر باز میشه، حقایقی از اون شب قدر نازل میشه. عاشورا و محرم هم اینطوریست، هر سال ابوابی درهایی به سوی اون حقیقت عاشورا باز میشه و نسیم رحمتی از اونجا میوزه و لذاست به ما دستور دادن که ان لله فی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این محرم قرار بدید. در واقع در محرم نسیمی می‌وزد که انسان می‌تواند ملحق به سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا بشه، که امام رضا در روز اول ماه محرم به ریان ابن شبیب فرمودن ریان اگر دوست می‌داری به ثوابی برسی که مستشهدین و شهدای پیش روی سید الشهدا داشتن، فمتا ذکرت، هر گاه یاد امام حسین علیه السلام کردی با التماس و التجا به حضرت عرض کن که یا لیتنی کنتو معهم، ولو روزی 100 بار یاد امام حسین افتادید از این غفلت نکنید، یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش من با اونا بودم، فافوز فوزن عظیما، این رو آرزو کنید تا راه عاشورا براتون باز شه و ملحق بشید به اصحاب سید الشهدا. تزاینات کنید که از کارهایی که انسان قبل از محرم باید انجام بده، حالا در دهه محرم لااقل که الانم دیگه ایامش گذشت، این است که واقعا محاسبه کنه ببینه کجای کار هست. حبیبه که از سالها قبل از زمان امیرالمؤمنین خودش رو برای عاشورا آماده کرده بود و لحظه شماری می‌کرده، مسلم ابن اوسجه است، یا لااقل اگر جزو اونها نیست مثل زهیر هست که به حسب ظاهر عثمانی بود ولی و مراقبم بود امام حسین علیه السلام او رو نبینن، چون آمده بود حج و برای خود شخصیتی داشت و همراهانی داشت، یه جوری پیاده سوار میشد که حضرت با او ملاقاتی نداشته باشن. حضرت یه جایی ایستادن تا کاروانش رسید، کنار آبی بود که همه کاروان ها می آمدن، بعد حضرت فرستادن به دنبالش، همه شنیده اید، میخواست اجابت نکنه، همسرش تأکید کرد که رحمت الهی به سوی تو نازل شده، پسر پیغمبر خدا تو رو دعوت کرده، اجابت کن. اجابت کرد، برگشت خیمهش رو جمع کرد و گفت من دیگه خیمه و خرگاهی ندارم، هر کی میخواد بیاد محضر امام حسین، هر کی نمیخواد بره. حتی شنیده اید همسر خودش رو هم طلاق داد، گفت میخوام بنی امیه به خاطر من تو رو اذیت نکنن، تو رو هم با یک آدم قابل اعتمادی میفرستم پیش اقوامت، که به خاطر من در معرض خطر نباشه. یعنی همه پلها رو خراب کرد، آمد محضر امام حسین علیه السلام، میشه راحل دیگه. بعدم رسید به اونجایی که فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام شد. خودم بعد ببینه اگر حبیب نیست لااقل زهیر هست، اگر زهیر نیست لااقل حر ابن یزید ریاحی هست که تو ساعات آخر خودشو به امام حسین رسانده، محاسبه کرده، در محاسبه هم مراقبه کرده، مواظب بوده توجیه نکنه، حق و باطل رو خوب فهمیده، بعدم تصمیم خوبی در لحظه گرفته دیگه، چند تا کار رو کرده، آمده محضر امام حسین و فائز شده دیگه، به فوز عظیم رسیده. آیا لااقل آدم مثل شخصیتی مثل هور هست که تونسته باشه خودش رو روز عاشورا به امام حسین رسونده باشه؟ لااقل مثل اونایی است در تاریخ نقش شده، بعضیا بودن که تعداد معدودی هم بودن، شاید یکی انگوش شمار، که وقتی به خیمه های سید الشهدا حمله شد یا آمدن مقاومت کردن کشته شدن، نه این بدن امام حسین یاری کنن، ولی در حفظ حریم سید الشهدا جان خودشون رو دادن. ما لااقل اینجوری هستیم یا نیستیم، یا نه جز اون کسایی هستیم که عرض کردم اینا قبل محرم آدم باید یک کار انجام بده، الان که محرم گذشت و عاشورا گذشت آدم واقعا باید حساب کنه ببینه جز کدوم اونهاست. این محرم که آمد، این نسیم جدیدی که از محرم وزید، این دعوت جدید سید الشهدا، تلقی عقیرینه دیگه که حالا من درس پس میدم، این تحولات محرم ناشی از همون تکرار دعوت سید الشهدا است که فضای عالم رو، فضای مؤمنین رو تغییر میده، فضای مؤمنین رو متحول میکنه. آیا ما تونستیم تو این دعوت مجدد سید الشهدا حبیب باشیم، زهیر باشیم، بریر باشیم؟ لااقل میگم هور خیلی بزرگ است، خیلی با عظمته، نمیخوام کوچک کنم، خیلی با عظمته. عزیزی نقل میکرد، من خودم ندیدم، که مرحوم کنی بزرگ که مرجعی بودن در تهران و در زمان ناصرالدین شاه موقعیت خیلی فوق‌العاده‌ای هم داشتن، هم مرجعیت هم موقعیت ظاهریشون فوق‌العاده بوده، ایشون وقتی میخوان بیان ایران میرن سر قبر حضرت هور، میگن من میخوام برم ایران، عزت دنیا و آخرت از شما میخوام. عنایت میفرمایید؟ کما اینکه بزرگی موقعی نقل میکردن برای اون آیت العظما اشرف عبدالکریم حائری هم از قبر حبیب گرفتن اونچه بهشون عطا شده و توفیقاتی که داشتن در احیای حوضه قم و امثال اینها. پس ببینید لااقل آدم ببینه خودشو رسونده تو آخرین لحظات به حضرت یا نه، یا مثل کسایی بوده که دنبال دنیاشون بودن، طواف میکردن، مشغول عبادتهای خودشون بودن، امام حسین رو رها کرده بودن، یا نه مثل کسانی بوده که دیر حرکت کردن، نوشتن در تاریخ ملاحظه فرمود از بصره جاهای دیگه آمدند، ولی وقتی آمدند که عاشورا تمام شده بوده دیر رسیدن. واقعه عاشورا که منتظر کسی نمیمونه، امام حسین از عالم الست عهدشو بسته، زمانش مکانش مقرره. شنیدید حضرت میتاخت رسید به کربلا، گفتن توقف کنید، حضرت یه مشخاک برداشت بوید، فرمود ولی همون سرزمین. حضرت که جابجا نمیشه قرارش با خدای متعال، ما باید خودمون رو سر قرار برسونیم. بعد آدم ببینه واقعا تونسته خودشو به اون قرار امام حسین برسانه یا نه. از دیرباز همراه حضرت بوده، لااقل تو آخرین لحظات همراه حضرت شده. عرض کردم اینا مجاز هم نیست و حقیقتن یه نفحاتی از عاشورای حضرت هر سال تکرار میشه، دعوت مجدده، باب جدیدی باز میشه، میتوانه انسان هجرت کنه به سوی امام حسین، میتونه راحل الله بشه و با امام حسین علیه السلام همسفر بشه، چون سفر حضرت، کاروان حضرت ادامه داره هنوز دیگه، تمام شده نیست کاروان حضرت. خب اگر خدای متعال به انسان توفیق داد اینجوری بود، مثل دیگران نشد، مثل اونایی که نیامدن یا دیر آمدن، تسویف و تأخیر داشتن، مثل تر ماها نشد که تا برن آذوقه زن و بچه‌شون و اهل بیتشون رو برسونن، سید الشهدا کارو تمام کرد. شنیدید دیگه، تر ماه در نزدیکی کربلا با سید الشهدا برخورد کرد، در حضرت از کوفه می آمدن، از کوفه می آمد، در نزدیکی کربلا با حضرت برخورد کرد. حضرت گفت نرید کوفه، خیلی اوضاع بده، لشکری من در دیدم در بیرون کوفه تا به حال ندیدم به اون بزرگی. حضرت پس دعوت کرد بریم یمن، ما اونجا در اختیار شما سرباز قرار میدیم، اناعت میفرمایید تو کوهستان با حضرت بجنگید. حضرت فرمودن ما یه قراری داریم، عهد حضرت کربلا بود دیگه، یه یمن نبود که، او بعد خودشو به امام برسونه، حالا میخواد امام رو با خودش ببره، اینم طیب الله داره واقعا. اناعت میکنید. حضرت فرمودن نه ما میریم یمن. گفت پس من برم فرمودن تو چه کاری؟ گفت من برم آزوغه رو بذارم برگردم. فرمودن زود برگرد. وقتی رسید به همین نقطه خبر شهادت امام حسین رو شنید. ببینید آیا این تأخیرها، این تسبیف ها، این نقطه ضعف هایی که بود که موجب جدایی شد و حتی موجب درگیری شد، دیگه اومدن مقابل سید الشهدا، کم کم سر بردن قنای من با هم سبقت میگرفتن. بهش میگفتن چرا میبری؟ میگفت اگه من نبرم یکی دیگه میبره. اینجوری شده بود دیگه. توجیه میکرد، میگفت بالاخره یک کسی داره این قنایمون، من نبرم یکی دیگه میبره. چرا من نبرم؟ آدم باید محاسبه کنه ببینه کجاست نقطه ضعفایی که جدا کرد افراد رو از حضرت یا مقابل حضرت قرار داد، درش وجود داره یا تونسته تو این دهه محرم اون نقطه ضعف ها رو ریشه‌کن کنه، نقطه قوت ها رو به دست بیاره. اگر به دست آورده خیلی خدا رو شکر کنه. اگر این محرم، این نسیم رحمت، این دعوت حضرت او رو احیا کرده، شاکر باشه و سعی کنه این سرمایه حفظ بشه، افزوده بشه برش، برای محرم بعدی یه مرحله‌ای به امام حسین نزدیکتر بشه، دوباره یه قدم به ساحت حضرت خودشو نزدیک کنه. این طول سالی که از امروز است تا عاشورای بعدی، این طول سال مراقبه کنه برای اینکه عاشورای بعدی یه پله جلوتر بره. دیدید مرحوم سید طاووس ملاحظه فرمودید در روز عید فطر می‌فرمایند که از امروز مراقبات تو برای شب قدر آینده شروع کن دیگه. ماه رمضان تمام شد، بعد دیگه شروع کنی برای شب قدر بعد، سال بعد. محرم هم اینجوریه، وقتی عاشورا تمام شد انسان از الان اگه الحمدلله رسیده شاکر باشه، سعی کنه این سرمایه رو حفظ کنه و سعی کنه این سرمایه رو مهیا کنه برای اینکه محرم بعدی یک اجابت بالاتری داشته باشه. دعوت حضرت که میاد یه قدم به حضرت نزدیک‌تر بشه، چون حضرت نزدیک شده هم دوباره دعوت میکنن دیگه. اگر وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم داعی الله هستن، معنیش نیست که یه بار آدم رو دعوت میکنن وقتی مسلمون شدی رهات میکنن، نه. وقتی آمدی با ایشون سیر کردی، دعوتت میکنن یه پله بری بالاتر. رفتی بالاتر، دائما ایشون داعی هن و ما رو یک سره دعوت میکنن، نه اینکه یه بار دعوت کردن تمام شده. همه عالم رو حضرت دائما دعوت میکنن، اگر اجابت کردیم دستگیری میکنن، دوباره دعوت میکنن، دوباره دستگیری میکنن. سید الشهدا هم اینجوریست دیگه، داعی الله. در زیارت اول رجب حضرت خوندید لبیک داعی الله. حضرت گویا همیشه دعوت میکنن. اول رجب که این ماهای سگانه شروع میشه، رجب و شعبان و رمضان، میگن بری زیارت سید الشهدا، اونجا لبیک بگید. حضرت دارن دعوت میکنن شما رو مجددن، سال بعد دوباره بگید لبیک بگید، چون یه دعوت جدیدیست. آمدی با حضرت، دوباره دعوتت میکنن. از ما باید خودمونو مهیا کنیم برای محرم بعدی و اون دعوت بعدی حضرت که ظهور پیدا میکنه، که اون موقع به حضرت خودمونو برسونیم، یا تو صف شهدا باشیم یا تو صف اهل بیت باشیم. بانوان مکرمه باید ببینن که واقعا تونستن تو صف اسرای سید الشهدا باشن یا نه دیگه. ما باید ببینیم تونستیم تو صف شهدا باشیم یا نه. این محاسبه ای ماست. اگر رسیدیم الحمدلله، خودمون رو مهیا کنیم برای مرحله بعدی با شکر، نعمت و افسون. اگر نرسیدیم واقعا توبه و استغفار کنیم از اینکه نتونستیم توی این محرم خودمون رو به سیر شهدا برسونیم. این نسیم وزید و ما خودمون رو در معرض قرار ندادیم. اگر عاشورا نسیمش مجددا تکرار نمی‌شد، ما تکلیفمون سبک بود. ولی وقتی حضرت دوباره دعوت می‌کنن و در رو باز میکنن، نرفتنش خیلی سخته دیگه. اگر امیرالمومنین نبود، هر کی تو عالم هر کاری میکرد مهم نبود. ولی وقتی امام آمد دیگه، اما شاکرن و اما کفورا دیگه، انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. وقتی ما رو به امام رساندن دیگه نمیشه بیراه بریم، که اونجا ترک اولارم نمیبخشن برای به امام رسیدن. نبود امام، همه آزاد. بنابراین اگر نرسیدیم، نتونستیم استفاده کنیم، غفلت کردیم این ایام رو، فرصت گذشت، باید استغفار کنیم، توبه کنیم و التماس کنیم یک ما رو برای محرم آینده زنده نگه بدارن. دیدید روز آخر ماه رمضان در دعای وداع ماه رمضان امام سجاد به ما گفتن التماس کنید خدای من زنده نگه دار. اولا خدایا ثواب هایی که به اونهایی که تو ماه رمضان خیلی کار کردن دادی به ما بده. همون تکرار میشه اینجا هم. نظر مبارکتون هست. اللهم لک الحمد اقرارم بالاساء و اعترافا بالازاء ولکن من قلوبنا عقد الندم بمن السدتنا صدق الاعتذار. آدم بعد خدا رو حمد کنه، خدای محرم آمد الهی شکر، ما رو زنده نگه داشتی الهی شکر، خدای ما اعتراف میکنیم ما کوتاهی کردیم توی محرم به امام حسین نرسیدیم، اعتراف میکنیم که امکانات رو ضایع کردیم، تو همه چی در اختیار ما قرار دادی، اونایی که توی محرم بارشون بسته شد با ما فرقی نداشتن، بستر آماده بود، اقرارن بالعزا و اعترافن بالعصا. فلک من قلوبنا، حالا چه باید بکنیم؟ من قلوبنا عقد ندم، قلب باید با ندامت گره بخوره و من السنتنا صدق الاعتذار، زبان هم صادقانه عذرخواهی کنه، شوخی نکنه با خدای متعال، جای شوخی کردن نیست که. لک من قلوبنا عقد ندم و من السنتنا صدق الاعتذار، نتیجهش این میشه که روز آخر ماه رمضان امام سجاد فرمود اگه اینجوری شدی پرده ها کنار میره، خدای متعال ریزش فضلش رو بهت نشون میده، امیدوار به فضل میشی، حالا میتونی از خدا بخوای. فاجرنا علی ما اصابنا من التفریط، ما کوتاهی کردیم، مصیبت زده کوتاهی خودمون هستیم، به ما یه مزدی بده که نعتاز و بهی عوض همه اون ثواب هایی که بردن اهل ماه رمضان باشه. فاجرنا علی ما اصابنا من التفریط اجرا نستدرک به هل فضل المرغوب فیه و نعتاز بهی، فضلی به ما که از فضل تو همه اون فضیلت هایی که تو ماه رمضان دعوت کرده بودی عده ای اهلش بودن بهش رسیدن، اون ذخیره هایی که تو کرده بودی، اون گنجینه هایی که برای اهلش ذخیره کرده بودی، همه اونا به ما برسه. پس بنابراین اگر آدم نرسیده لااقل باید این حالاتو داشته باشه که ماه محرم آمد، این نسیم رحمت وزید، درها باز شد، خدای ما نتوانستیم، لکه من قلوبنا عقد ندم و من السنتنا صدق الاعتذار. اگر اینجوری شد از امام حسین عذرخواهی کردادن، نسیم رحمت میوزه، ثوابی که به اهل این محرم داده شد به ما هم داده میشه. بعد حضرت در اون دعا دارن، خدای ما رو تا ماه رمضان آینده نگه بدار. ملاحظه فرمودید دعا رو، ما یه بار دیگه باشیم ماه رمضان، این که نشد ماه رمضان بعد، و خدای به ما توفیق بده یه جوری را بریم که وقتی ماه رمضان بعدی میاد مهیا باشیم، استفاده کرده باشیم. اینا مزامین دعای وداع امام سجاد علیه السلام است. من به نظر میاد عاشورا هم همینطوره، وقتی تمام میشه ما لااقل این حالاتو بعد داشته باشیم. لکم من قلوبنا عقد ندم و من السنتنا صدق الاعتذار، بعد از خدای متعال بخوایم که پس یه ما حالا مصیبت زده ایم که عده تو این عاشورا به مقصد رسیدن ما نرسیدیم، خدایا به ما عوضی که به اونها دادی به خاطر مصیبت زدگیمون به ما بده. بعدم خدای ما رو برای محرم آینده زنده نگه بدار و به ما توفیق بده که بتونیم این بار یه جوری راه بریم در طول سال که ماه رمضان، که ماه محرم بعدی رو خوب درک کنیم. یک سال اقلا مراقبه میخواد. یه موقعی من عرض کردم درس پس میدم که خوب آدم از همون 28 رجب که کاروان حضرت از مدینه را میفته دلش با این کاروان را بیفته، دنبال کنه این کاروانو، خطرات راه رو ببینه، خودش آماده کنه، تو هر مرحله‌ای که کار سخت میشه خودش رو برای سختی ها آماده کنه تا انشالله محرم کنار سید الشهدا باشه. الان هم تقریبا این کاروان یه مرحله کارش تمام شده، میتونه انسان از الان همراه اسرا باشه، ببینه تو کاروان اسرا چه کار است، میتونه تحمل کنه، میتونه سختی ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، زخم زبان ها، زندان ها، اینا رو تحمل، خودش رو آماده کنه با این کاروان راه بره، روز به روز، هر روز ببینه امروز کجا هستن و خودش رو همراه کنه با این کاروان. این یه نکته ای که مقدمتاً عرض کردم و عذرخواهی میکنم. اما تتمیم بحث یه اشاره ای کردیم که در این طرح عظیمی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، جایگاه سید الشهدا و امام زمان علیه السلام چیست؟ عرض ما این بود که اون چیزی که در دوران ظهور اتفاق میفته که غلبه مطلق حق هست و تحقق عدالت و حیات طیبه و نورانی شدن عالمو که در قرآن آمده، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها اشرقت الارض بنور ربها یملا الله به الارض قسطا و عدلا کمام العظلم مجورا، همه اون چه که اتفاق میفتد در واقع تجلیات شؤون امام و این کلمه غیبی در عالم انسانی، حیات فردی و اجتماعی انسان هاست. اینا چیزی جز خود امام نیست. اینطور نیست که یه عدل حقیقی یه چیزی است غیر از امام. عدل حقیقیش از شؤون امام هست وقتی تحقق پیدا میکنه. اگر همه مناسبات یک جامعه بر محور امام معصوم شکل بر محور امام عصر علیه السلام، این جامعه میشه جامعه عادله. اگر تمام قوای انسان بر محور امام حرکت کرد، توازن قوای انسان بر محور امام بود، انسان عادلی است. پس بنابراین همه اونچه در عصر ظهور محقق می شود تجلیات امامه. حقیقت از آستان امام تنزل و تجلی در عالم انسانی پیدا می کنه. عصر ظهور یه همچین عصری است. همه این رو از در باب خدای متعال قبول دارن که اونچه در عالم عطا می شه، بهشت، ظهور، رجعت، همه ظهور رحمت خداست. خدای متعال رحمت خودش رو نازل میکنه، عنایت میکنه، همینه دیگه. این رو همه قبول دارن، ولی یه توجهی باید پیدا بشه که همه اون چه از آستان خدای متعال تنزل پیدا میکنه و خدای متعال عنایت میکنه در اصل ظهور و رجعت و قیامت، همه به واسطه امامه و اصل او در خود امام محققه. نعمت اصل ظهور حقیقتا ظهور امامه، تجلی امامه. این نکته اول. کرد در پایان راه تو این برنامه اون چه محقق می شود ظهور ولایته. منتها ظهور ولایت یه موقعی برای یک انسان مثل سلمان واقع میشه، یک موقعی برای کل جامعه مؤمنین در عصر ظهور واقع میشه که مقیاسش خیلی متفاوته. ولذا دوباره رجعت برای سلمان اتفاق میفته، بعد برگرده و میاد از این عالم کسب فیض کنه و بره. و هر دو تحمل میخواد. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. باید انسان عبد ممتحن بشه تا تحمل ولایت بکنه. ملک مقرب باشه که ما نیستیم، نبی مرسل هم که نیستیم. باید عبدی باشه که امتحانای سخت و پس بده، ابتلاعات سخت و پشت سر بگذاره. عبد امتحن الله، اونم امتحانهای قلبی. یه موقع چشم آدم رو امتحان میکنن، یه بار قلب رو میخوان ریاضت بدن که محور وجود انسانه. اون ریاضت ها و امتحانهای قلبی رو پشت سر بگذاره تا تحمل کنه. بنابراین سهم ما در این که به ما عطا بشه ولایت امام و امام ظهور پیدا کنه و این خورشید عالمتاب وجود ما رو روشن کنه، سهم ما این تحمله، تحمل ولایته. تمام زحماتی که میکشیم برای تحمل ولایت، تمام امتحانایی که پس میدیم برای تحمل. تحمل پیدا کردیم، اون حقیقت به ما عطا میشه، ما با امام همراه میشیم. جامعه مؤمنین هم همینطوره. و کما اینکه یک فرد وقتی میخواد سیر بکنه تا به جایی برسه که در همه قوای او امام تجلی کنه، خودش بشه مشکات نور امام، چراغدانی که نور امام درش ظهور پیدا کرده، بشود ماهی که نور امام، نور خورشید در او میتابه و مردم نور خورشید رو از ماه میگیرن، کما اینکه این اتفاق با یه امتحانات تدریجی اتفاق میفته تا یه ظرفیتی پیدا میشه، باید تعلقات یه مؤمن رشد کنه. یک، آگاهیاش رشد کنه، برنامه عملیش هم رشد بکنه. به هر میزانی که تعلقاتش، آگاهیش و تدبیر و عملش رشد میکنه، ظرفیتی بالاتری از ولایت بهش عطا میشه. جامعه هم همینطوریست. جامعه باید تعلقاتشون رشد کنه. جامعه‌ای که تعلقاتش در سطح، مثلا میگم، تعلق به آرمان شهر و جامعه آرمانی از کنم دنیا طلب هاست، ولو اون جامعه آرمانی قرن 21 باشه، این آدم ظرفیت تحمل امام رو نداره به هیچ وجه. باید انسان آرمانهاش روش کنه، تعلق به عصر ظهور پیدا کنه، آگاهی لازمم پیدا بکنه، اقدام لازمم بکنه. این سه چیز، این سه چیز در انسان هماهنگ باید روش کنه، تعلقات، آگاهی ها، اقداماتش. که عرض کردم انتظار این همین دیگه، معرفت به امام، معرفتی که نور امام بیاد آرام آرام آدم روشن بشه، تعلق به هدف امام همراه، بعد فهم و آگاهی های لازم، بعدم اقدامات لازم. این امر اگه بخواد در حیات اجتماعی مؤمنین اتفاق بیفته، ظرفیت جامعه مؤمنین، ظرفیت اجتماعی باید رشد کنه، باید تعلقات عمومی شیعه رشد پیدا کنه، آگاهیاشون رشد پیدا کنه، اقداماتشون هم رشیدتر بشه. و این امر تدریجی است، هرچه اینها کاملتر بشه ظرفیت تحمل ولایت بیشتر میشه. و این همون با امتحانه، امتحانات اجتماعی میاد. این که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، محمود شما رو با خوف و گرسنگی و نقص در اموال و ثمرات و با اینها امتحان میکنیم. فهمود اینو مال قبل از ظهوره، مال جامعه مؤمنینه. برای همینه که این اطلاعات مؤمنین رو رشد میده، انتظاراتشون رشید میشه، تعلقاتشون رشد میکنه، آگاهیاشون رشید میشه، اقداماتشون رشید میشه، تحمل میکنن ظهور امام رو. اینکه بعضی خیال کردن محور ظهور اون جامعه آرمانی اسلام ماها هستیم، آرام آرام ما رشد میکنیم، اینه تحریفه. دیدید در حرفای روشن فکرا میگن خود آدم ها آرام آرام رشد میکنن. بله آدم ها آرام آرام رشد میکنن مؤمنین، اما رشدشون رشد در انتظاره، رشد در تحمله، ظرفیت تحملشون میره بالاتر. از این طرف چیزی غیر از این نیست که حقیقت از اون ور تجلی میکنه. ما که نمیتونیم عالم رو اضافه کنیم، چی داریم که به عالم اضافه بکنیم؟ هرچی هست از اون طرف نازل میشه. تمام ظرفیت ما ظرفیت تحمله. تمام طرحی که قبل از ظهور است این است که ظرفیت تحمل جامعه مؤمنین بره بالا. و این تحمل چجوری بالا میره؟ تحمل اجتماعی. عرض کردم ممکنه سلمان تحملش تحمل رشیدی است، این عصر ظهور درست نمیکنه. ابوذر آماده است، تحمل میکنه، مقداد تحمل میکنه، این ظهور درست نمیکنه. عصر ظهور عصری است که جامعه مؤمنین انتظاراتشون رشد میکنه. انتظار یعنی همین، یعنی تحملشون نسبت به ولایت رشد میکنه. و تلقی حقیر اینه که در طول تاریخ تدبیر امام زمان علیه السلام در عصر غیبت همینه که آرام آرام جامعه مؤمنین و شیعه رو رشید کنه، غیر از بست کمی که پیدا میکنن کیفیت جامعه مؤمنین رشد کنه، بشن مؤمنینی که انتظاراتشون با گذشته فرق میکنه، درکشون فرق میکنه، هزینه دادن برای رسیدن به امام فرق میکنه، رشید میشن، حاضرن هزینه بدن. تحمل یعنی همین دیگه، یعنی هزینه میده تا به امام برسه. هزینه عصر ظهور رو مؤمنین باید بدن، تحملشون باید، تحمل ولایتشون رشد پیدا کنه تا ولایت ظهور پیدا بکنه. بنابراین باید درکشون رشید بشه. اون حجابی که از سقیف افتاد و درک مؤمنین، درک عمومی مؤمنین از امام رو نازل کرد. یه موقعی فقط دشمنا امام رو نمیشناسن، این محل بحث نیست. جبهه مؤمنین هم درکشون از امام تنزل پیدا میکنه. این درک باید رشید بشه. و نقش عاشورا، یکی از نقش‌های مهمش همینه که دائما با بلای عاشورا، چون جامعه مؤمنین بخواد به حدی به رشد برسد که به ظهور برسه، این عاشورا میخواد. ابتلاء سلمان و ابوذر ظهور درست نمیکنه. ماجرای سید الشهدا ظهور درست میکنه. ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها ظهور درست میکنه. این بلای حضرت که جامعه مؤمنین رو میگیره، جامعه مؤمنین رو رشید میکنه. اگه همراه امام حسین شدن به رشدی میرسن که تحمل عصر ظهور رو میتونن بکنن. عنایت میفرمایید. یک قدم جلو، لذا من یک نکته ای رو عرض میکنم. تلقی عقیل اینه مدیران جامعه مؤمنین هر سال که عاشورا میگذره باید ابزاری داشته باشن بسنجن چقدر ظرفیت جامعه مؤمنین تو این عاشورا افزایش پیدا کرد. عطایی که به جامعه مؤمنین چی شد؟ رسید چه بود؟ بر طبق این عطا برنامه خودشون رو شدیدتر کنن، کاملتر کنن. بعد عاشورا رو رصد کنن، عاشورا گذشت، ببینن چه ظرفیتی به مؤمنین عطا شد. حالا چقدر میشه اینایی که یه قدم جلو رفتن برنامه‌شون رو دقیق‌تر کرد. علی ای حال این اتفاق باید بیفته که تحمل افزایش پیدا کنه و عاشوراست که این انتظار رو افزایش میده، انتظار ظهور حقیقت رو، انتظار عصر ظهور و رجعت رو. به نحو عمومی در جامعه شیعه اینجوری رشید میشه و عنایت هم بکنید در طول تاریخ اینجوری بوده، واقعا انتظارات رشد کرده. من تلقی میده به نحو عمومی یا کار با آحاد ندارم، انتظار عمومی جامعه شیعه خیلی با قرنهای سابق متفاوته. الان کاملا جامعه شیعه انتظار به نحو عمومی عرض میکنم، انتظار تحقق یه امر عظیم جهانی رو دارد و ما باید اینو دائم رشید ترش کنیم، دائم خالص ترش کنیم. دنبال یک جامعه التقاطی نباشن مثل به قول بعضی ژاپن اسلامی. باید انتظاراتو برد بالا، جامعه مؤمنین منتظر باشن با هم دست به دست یه ژاپن اسلامی می‌سازیم. این که شوخی کردن با عصر ظهوره. این که مؤمنین رشید نمیشن که. باید تدبیری بشود که مؤمنین به سمت ظهور حرکت بکنن و این مأموریت عرض کنم حاکمان و نخبگان اجتماعی است. و حالا این نکته رو عرض کردم برای این جهت که یک اتفاقی در ثقیب افتاده. این بحث رو من طرح میکنم انشالله یه موقع دیگه اساتید بزرگواری میکنن، اگه مجالی بود منم درسمو پس میدم. ببینید یک اتفاقی افتاده بعد ثقیفه، حجابی افتاده رو ولایت امام که مؤمنین متاسفانه دچار ضعف در فهم ولایت و امامت شدن. درکشون از امامت یه درک حد اقلی شده و لذاست که حتی در جامعه مؤمنین در کنار امام طبقات موازی شکل گرفته. اصلا قصد جسارت به کسی ندارم، و میخوام از یه واقعه تاریخی که به تدریج باید این ضعف مرتفع بشه بحث بکنم. ما در عرض ائمه عرفا داریم، متکلمین داریم، دانشمندان داریم. خب جای امام کجاست این وسط؟ بفهمید ما بدانیم. الان میگن شد قلوف، تو قالی هستی. اینا تأثیر سقیف است به نظر من. عقل که میفهمه، نمیشه نفهمه، تا گاب و ماهی هم از بدیهیات شروع میکنه میره میرسه. این که کار عقل. شهودم که یه ریاضاتی میکشی پرده ها میره کنار، علم حضوری پیدا میکنی. علم حضوری هم که علم حضوری است، اینم که هیچ. علم حصولی هم که دانشمندان تجربی دارن عالمو جلو میبرن، نیازهای بشر رو تامین میکنن. خب جای هم بیا کجاست بفهمید بدانم. این امامی که ما ازش بحث میکنیم جاش کجاست؟ این ماجرای سقیفه است. دیگران که اصلا از امامو کنار گذاشتن، فرمود امد الیکم شیطان موقعی که میگفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سرات راه امام رو به روشون میبندم، از چهار طرف بهشون حمله میکنم، ولا تجد و اکثر هم شاکرین. خواهید دید اکثر اینا تو راه امام نمیرن، شکر نمیکنن نعمت امام رو، نعمت امیرالمومنین رو. امام صادق رو با هنافدا فرمود امد الیکم با شما کار داشته، سبب بقیه رو که رسیده بود که. ببینید ما رو دوچار تقصیر کرده. این حدیث نورانی امام رضا که در عیون اخبار رضا نقل کرده، ملاحظه فرمودید ظاهرا ابراهیم ابن ابی محمود است، من اشتباه نخونم. بله ابراهیم ابن ابی محمود از ایشون نقل میکنن در اون اخبار رضا که به امام رضا عرض کردم آقا حالا این حدیث خودش خیلی فقه حدیثش بحث میخواد، واقعا بعضی بزرگان هم خب توضیحاتی دارن ولی واقعا فقه حدیث بحث میخواد، من نمیخوام رو فقه حدیث بحث بکنم، فقط یه نکته رو میخوام اشاره کنم. امام رضا عرض کرد آقا یه دی اخباری از در فضائل شما نقل میشه، روایت مخالفینه، امثالش هم از شما نرسیده. بله یه روایت اونا نقل میکنن که در معارف ما هم هست، اونا رو عیب نداره از اونا هم نقل کنید، یا عینش هست یا مضمونش هست، اینا رو عیب نداره. این که احتیاجم به اون احادیث نیست، مگه برای احتجاج با خودشون. یه احادیثی میگن که مضمونش متفرده، ما اینا رو نقد کنیم. حضرت فرمود اصلا اون مضامینی که اونا دارن در روایات ما نیست، یا به نحو معین و خاص یا به نحو عموم، اون معارف اصلا شما نقل نکنید، دنبال نکنید. بعد حضرت فرمود اینا سه تا کار کردن، سه دسته جعل حدیث کردن، یه دستشو الان کار ندارم. دو دستش فرمود یه دسته احادیثی جعل کردن که مضمونش غلو بود، اونا جعل کردن برای اینکه شما رو متهم کنن به غلو. یه دسته مضامینش تقصیر در حق غیر از فضیلت نقل میکنن، اما امامو کوچیک میکنه. خدا حفظ کنه استاد عزیزی میگفت، بهش میگن فلان عالم چجوریه، فلان آقا میگه ادبیاتش بد نیست. میگه مرحوم آیت الله عظما بروجردی رجالشون خوب بود. آنا اینجوریه توصیف مرحوم آیت الله عظما بروجردی؟ تعریفی میکنه که این تعریف کوچک کردن است. همون اونایی که متفردن ازشون نگیرید ولو مدح ما باشه، چون در تقصیر ما حدیث جعل کردن. تا شما بخونید باور کنید امام در نظرتون کوچیک بشه. ببینید من اصلا کار با فقه الحدیث ندارم، ادامه داره حدیث. بعد حضرت فرمود که کسی که به حرف ناطقی گوش میده، به حرف گوینده، او رو عبادت میکنه. اگه از طرف خدا حرف میزنه عبادت خداست، از طرف شیطان حرف میزنه عبادت شیطانه. حواستون جمع باشه، اسقا نکنید کلمات اونا رو. بعد حضرت آخر کار یه جمله فرمودن، خیلی جمله عجیبه، فرمودن که مردم وقتی این طرف و اون طرف میرن، یمین و شمال میرن، تو ملازم ما باش. فرمودن یا ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فالزم طریقتنا، تو از ما جدا نشو، این ور اونور نرو. فانه من لزمنا لزمنا و من فارغنا فارغنا، از ما جدا بشید ما هم راحتون میکنیم. ملازم ما باشید ما هم از شما جدا نمیشیم. ملازم ما باشید ما با شما ملازمیم. جدا شدید ما هم جدا میشیم. ما حتی در فهم یه جایی انسان از امام جدا شد، امام هم از انسان جدا میشه. فهمود امام مثل الامام مثل الکعبه، باید بری جدا شدی جدا میشه ازت. حالا این توضیح میخواد، من اضافه گویی نکنم. بعد حضرت یه هشداری دادن، ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، کمترین چیزی که مؤمن از وادی ایمان، آدم از وادی ایمان میبره بیرون چیه؟ ان یقول للحصات هذا نواتون، بگه این ریگ هست است. استعداد نداره، ریگ که گندم نیست، هسته خرما که نیست، هست. آدم بهش نسبت بی خودی بده، بگه این ریگ هسته خرماست. بعدم به این اعتقاد پیدا کنه، ملتزم بشه، جزء اعتقادات و دینش قرار بده، به واسطه او تبروی و تولی پیدا کنه. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این حرف هست. فهمون شما به یه ریگ بی دلیل بگید این ریگ، عرض کنم استعداد شکوفا شدن داره و دانست، بعد اینو جزء اعتقاداتون قرار بدید، روش تولی و تبری ببندید. هر کی گفت این ریگ مثلا حبه گندم نیست، بگید نه من تو رو قبول، این خلاف داری میگی، این خلاف دینه. اینقدر انسان جا به جا کنه به اسم دین و جزء دینش قرار بده، این از دایره دین میره بیرون. عنایت فرمودین. حضرت بعد شما دن ابن ابی محمود، اون چه بهت گفتم حفظ کن، فقط جمعت لک فیه خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخره تو این کلامم جمع کرد. وقتی نهایت من این حدیث رو برای این جهت میخونم، نمیخوام جهات دیگه حدیث رو بحث. ببینید پیداست دو تا تلاش دستگاه سقیفه کرده، یکی القاء قلوب که بگه آشیعیان قائل به قلوبن، که نیستن. کدام شیعه قائل به قلوبه؟ کسی من گفت آقا این چیه برای در باب ائمه میگی؟ گفتم تازه من چیزی نگفتم، اول راهیم. صبر کن بقیهشو بشنو. میگه که قلوب نیست، این کجاش قلوبه؟ شما خدا رو کوچیک میکنید، نمیتونید ببینید خدا عبدی مثل امیرالمومنین داره، چرا به من میگید غالی هستی؟ شما نه خدا میشناسید نه امیرالمومنین. شوخی نمیکنم، منم نمیشناسم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، مزامیر روایاتو میگم. این مطالبی که در روایات در شأن ائمه آمده، روایات معصومین، اگر کسی قبول نکرد نه خدا میشناسه نه امیرالمومنین. میگه اینا قلوبه، تو خدا رو شناختی که این قلوبه در حق امام باشه؟ این خداست؟ این توصیفات توصیف خدا رو میشه اینجوری توصیف کنی؟ که نمیشه که. بله اونها قلوب درست کردن، یه حرفایی زدن در مقامات ائمه و بعدن به ما نسبت دادن که غلوه، شیعه که قالی نیست که. بعد حالا این غلوه میدونید، حالا بحثای مفصلی شده، من اینجا نمیخوام طرح بکنم. بله کسی قائل بشه ائمه خدا هستن، الهن، قائل بشه که شریک خدا هستن در خلق، شریک خدا هستن در اداره، این غلوه. کدام شیعه اینا ائمه رو شریک خدا میدونه؟ نه شریکن نه الهن، ولی لا فرق بینه که بینه ها الا انهم عبادو که و خلقو که، غیر از این که بندن و عبدن فرق دیگه ای نیست که. یه طرفش تقصیر، یه طرفش غلوه. اگر گفتی مخلوق خدا نیستن، عبد خدا نیستن، این غلوه. اگر بعد از این که گفتی مخلوقن و عبدن نگفتی لا فرق بینه که بینه ها، اینم تقصیره. امام یه همچین عبدیست که لا فرق بینه که بینه ها، و الا با بقیه با من شما چه فرقی میکنه؟ چرا او امام باشه؟ این که شریک برای خدا قرار دادن نیست که. کجای این شریکه؟ ما کی بگیم شریکه؟ کی میگیم خداست؟ نه خداست نه شریکه، مخلوق. اما مخلوقی است که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند. همین یه جمله لا فرق بینه که بینه الا هو نام عباده که و خلقه، تمام مطلبه. یه طرفش نفی قلوب و یه طرفش نفی تقصیره. بعد اون وقت ببینید حالا قلوب، یه قلوب هم قلوب در عمل بوده که اینم ائمه به شدت باش مقابله کردن، اینم کار سقیفه بوده، نفوذ کردن که آقا عمل لازم نیست، ائمه رو دوست داشته باش هر کاری کردی اشکال نداره، اینم ائمه به شدت باش مقابله کردن. حرفا چیه؟ باید عمل داشته باشید، علیکم بالورع، برید متقی باشید. شیعه ما که نمیتونه غیر متقی باشه، با عملتون دیگران رو به ما دعوت کنید، باید اتقا باشید، امین ترین باشید. اینم ولی این خلو خیلی نفوذ نکرده در شیعه، شیعه غالی نشده. هیچ من هیچ مؤمنی نمیبینم بگه اما امیرالمومنین خداست. کی میگه اینو؟ شریک خدای متعال هیچ وقت نمیگه. میگن عبد، ولی ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زه. حالا این تعابیرم، من تعابیر رو باش کار ندارم، همونی که در روایات آمده، خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، لا فرق بینه که بینه ها الا انهام عباده که به خلقوک. هیچ یه قالی نیست، اینا خدا نیستن دیگه. هرچی بفهمون ما رو از خدایی بیندازید، هرچی گفتید. اگر گفتید واسطه فیضن در همه جا، تا میگی واسطه خلقن، میگه مگه میشه؟ بابا خدای متعال فرمود و از تخلق و من الطین کهیئت الطیر، حضرت عیسی مسیح، شما به اذن الله گلو به صورت پرنده خلق میکردی، به اذن الله درش میدمیدی میشد پرنده زنده. حالا یه بار یه پرنده است، یه بار پرندهش بزرگ کل کائنات، فرق نمیکنه که. در دستگاه خدا متعال چه تفاوتی داره که به اذن الله تخلق و صورت عالم و درش میدمی میشه عالم؟ چه اشکالی داره کل عالم؟ این که خدا نمیشه کسی اینجوری، که خدا که اینا نیست که. هی میگن قالی، این معنیش کوچک کردن خداست. الله اکبر من یوسف، اینا که خدا نیست که. یه مخلوقی دارد که به او اجازه میدهد، میدمد در کل کائنات، کل کائنات زنده میکنه، چه اشکال داره؟ میدمد در اصل ظهور در عالم، عالم زنده میشن. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، تجلی میکنه، عالم روشن میشود، اشرقت الارض به نور ربها، اینا که اشکال نداره که. من جلوتر دیگه نمیرم. اینا که قلوب نیست که. ببینید قلوب رو رها کنید، برید مقصره رو بگیرید. ما به سمت ظهور که حرکت میکنیم، تحمل ولایت باید زیاد بشه، باید تقصیرهای شیعه کم بشه. مقابل امام دستگاه موازی یعنی چی؟ عقل که مستقل میفهمه این یه را، شهودم مستقل میفهمه این یه را، پس امام چی شد آقا؟ اینایی که امامو کنار گذاشتن، بدیهیات عالمو نفهمیدن، بدیهیات واضحات عالمو نفهمیدن. ببینید منکرین انبیا واضحات عالمو نفهمیدن. همونی که شما میگید آقا بدیهیات عقل میفهمه و قرآن میفهمد افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، اینا اثبات میکنن که خدا نیست. شما به اینا میگید عاقل، به این میگید عقل. از امام که جدا شدی کارت به اینجا میکشه. میشینی اثبات کنی که حقایق عالم نیستن، هرچی از همین عالم ماده است. مرحبا، الحمدلله، فیلسوفن، عاقلن، متفکرن، دهنا رو پر و خالی میکنن، اسمشون رو میبرن. میگه باید خدا دخالت تو زندگیتون نکنه، خودتون بسازید عالمو. طیب الله انفاسکم. دوران روشنفکری که شروع شد که هیچ دوره‌ای به تاریکی دوران روشنفکری نبوده در غرب، بهش میگن دوران روشنفکری. هیچ دوره‌ای بشر انقدر تاریک فکر نمی‌کرده. تمام همشون اینه خدا رو نفی کنن. کارشون به جایی رسیده که میگن اصلا خدا ساخته ذهن آدم است و نمیدونم مطلق گرایی میکردش تو فلسفه یه جور، نمیدونم علوم اجتماعیشون یه جور، علوم انسانی و روانشناسیشون یه جور، همش میخوان خدا رو نفی کنن. دوران تاریک فکری بشر همینجاست. وقتی از خدا جدا شدی واضحات عالمو نمیفهمی. چطور میگید عقل خودش شروع میکنه تا آخر گاو و ماهی میره، بعد علم خدا رو من میکنید، وزن میکنید، علمش اینجوری نیست، اونجوریه، اینجوری، مگه نقاشی کردنه؟ کل ما میست و موه با اوهام کن فی عتق بانی فا با مصنوع لکن مردودونه نکن. این نقاشی ها چیه میکنید برای خودتون؟ برید ببینید امیرالمومنین چی گفته، تأمل کنید، تدبر کنید. من از زمینه این، ما هرچی به سمت ظهور میریم باید تقصیرها کم بشه. این تقصیر در حق ائمه، ببینید ما شیعه چیکار کردیم؟ حالا اینا تقصیرهای ماست. امام مجری احکام، واقعا امام مجری احکامه، امام احکام رو هم محقق میکنه تو عالم ها. همه احکام فرع بر امامن، نه اینکه امام یه احکامیست مجری احکام است. تا این حرف رو بزنیم میگن غلوب شد. نه این، پس روایت تفویض چیکار میکنید؟ تفویض دین به امام رو، امامو در حد مجری احکام پایین میاریم، امامو در حد معلم اخلاق پایین میاریم، مدیریت امامو تبدیل میکنیم به یه حاکمیت سیاسی، در حد یه حکومت سیاسی امامو تنزل میدیم. این امامه؟ امام امامیست که حالا معلوم نیست خیلی هم این اطلاعاتی که ما داریم مثلا امام داشته باشه. یا آقایی بود یه کمی اختلال حواس داشت، میگفت من از حضرت ابوالفضل بالاترم، من تازه امام جماعت هم بودم، از نفس که امام جماعت نبود. حالا این بیا معلوم نیست پیغمبر خدا این علومی که ما بلدیم این علوم روزم بلد بوده که، یعنی میخواد به خودش اشاره کنه بگه پیغمبرم من رازم من بلد نبوده. دیدید دیگه همین روشنفکرها، خاصیت دوره روشنگری همینه. اگه روش میشد میگفت معلوم نیست این چیزی که من میفهمم خدا هم به این خوبی میفهمید. من فیزیک نسبیت رو در فیزیک عالم میفهمم، خدا هم میفهمیده این چیزها رو. گفت تازه شروع کرده و درس میخوند، میگفت ضرب یضرب و اذ، این همه علم تو این یه وجب سینه چجوری جا شده؟ حکایت شده اینا شده اینا. یه مش مزخرفات سرهم کردن که بعدی ها میان میگن همش مزخرف بود، بشورید بریزید تو دریا. درسته؟ همه حرفی که شما راجع به طب سنتی میزنید اونم راجع به طب سلولی هم الان کم کم دارن میزنن، قرن بعد هم حتما خواهند زد. یه چیز دیگه جاش میذارن، بگن بشورید بریزید تو دریا کتاباتونو. اینقدر که دیگه پاش وایس دادن نداره که بعدم بگه واقعا خدا هم اینا رو بلد بوده، این یا ما داریم میفهمیم این نظم سلولی مثلا بدن آدم رو. خیلی عجیبه. عذرخواهی میکنم از این حرفا میزنم. ببینید من عرضم اینه، تقصیر سقیفه کار کرده، بعد ادامه شده این امپراتوری تو دوره روشنگری که دیگه قوقا کردن در حق دین و امام، چیزی برای امام نذاشتن که وقت ما مؤمنین هم کم کم قبول کنیم. این نمیشه. هرچی به عصر ظهور نزدیک میشیم تحمل مؤمن، انتظارش از تحقق ولایت امام، درکش، اقدامش باید رشد کنه جامعه مؤمنین و این وظیفه نخبگان اینو رشد بدن. همون راهی که میرفتیم بریم و اینجا که مال منه، اون که مرز منه، امام نیاد اینجا، اون یکی یه مرزی هم برای خودش بسته، امام اون برم نیاد، دم گرفتمش، کجا برای امام میمونه؟ بعدم وقتی میخواد مقابل امام بیسته، ابلیس عصبیتش چی بود؟ میگفت خلقتنی من نار، لم اکن لعصد خلق لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. من به کسی سجده کنم که از گل خلقش کردی؟ من از آتشم. من رو از آتش خلق کردی. نمی گفت من خودم آتش، می گفت من رو اینجوری خلق کرد. خدای متعال به من عقل داده. خب عقل می فهمه همش که نباید از امام بگیری که طیب الله انفاسکم. این هم عصبیت ابلیسه. ابلیس هم این کار رو کرد، جهنم رفت و همه رو جهنمی کرده. منو از آتش خلق کردی، احترام آتش رو نگه بدار. خدای متعال به ما عقل داده است، ما که نمیتونیم همش ببینیم امام صادق چی فرموده. همین روشن فکرها الان دارن میگن، نمیخوام اسم ببرن، خودشونم متدین میدونن، بله مستضعفن. بعدم ما رو متهم به قلوب میکنن، میگن یعنی همه چی، نه همه چی رو نذارید کنار، همه چی رو در خدمت امام بذارید، احیاش کنید. بعدم اینو بهتون عرض کنم، اگر از خدمت امام بیرون آمدید خیال نکنید قلبتون داره راه میره، نه، میرید تحت ولایت ابلیس. هر که گریزد، درسته؟ به خراجاتش ها بارکش قول بیابان شود. زیر چتر امیرالمومنین نرفتی ابلیس هست. والذین کفروا، کسی کفران امام کند، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اگه قلبتو دست امیرالمومنین ندادی شیطان نفوذ میکنه، تاریکش میکنه. مکاشفه هم داری، تاریک. اگه عقلتو دست امیرالمومنین ندادی این عقل رشید نمیشه، فلسفه هم درست میکنه، سراسر فلسفهش ظلمت. همه قوای ما باید بره تحت بلد. اصلا رسیدن به اصل ظهور مقتضاش اینه که جامعه شیعه تحمل عمومیش افزایش پیدا کنه نسبت به امام. و این وظیفه نخبگانه که جامعه رو رشد بدن تو این زمینه. همه قوا باید تسلیم. خلاصه من از زمین این تقصیرهایی که در حق ائمه شده، امام در حد یک حاکم سیاسی، در حد یک معلم اخلاق، در حد یک مجری شریعت، در حد یک کسی که در کنار دانشمندان و عرفا و فلاسفه و در که یکی هم امام دیگه، این بخشش رو دانشمندان اداره میکنن، اون بخش هم حکما، اون بخش هم عرفا، این قسمتش هم دست امامه، میشه اینجوری این به اصل ظهور میرسه؟ همه جا باید نفی غیر کرد و فقط اثبات امام کرد، همه جا. و این به تدریج باید تو جامعه شیعه رشد کنه. لذا من عرضم اینه که قلوب رو رها کنید. قلوبی نیست اصلا. این که شیعه که قالی نمیشه. شیعه میگه امیرالمومنین مخلوق خداست، عبد خداست. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعمل. المتقون تقوای الهی دارن. ما امام اینجوری میدونیم، میگیم امام امام المتقینه، همه تقواها مقابل تقوای امام هیچه. ما امام متقی میدونیم، عبد میدونیم، بنا و بدالله همه عبادت ها مقابل عبادت امام هیچه. ما کی قالیه؟ برید مقصره رو بگیرید تو طول تاریخ. دستگاه شیاطین در جامعه مؤمنین تقصیر نسبت به امامو دمیدن، تدبیر کردن، امامو کوچک کردیم، مقابلش ما هم میشیم برای خودمون خانی دیگه. همینطوری که وقتی امام کوچک شد، امیرالمومنین کوچک شد، طلحه و زبیر هم برای خودشون آدم میشن دیگه. یکی از کارهای اونا این بود، انقدر حضرت رو پایین آوردن، همون انقدر منو پایین آوردن، میگن علی و معاویه. بله وقتی امیرالمومنین کوچیک کردید این اتفاق میفته دیگه. وقتی امیرالمومنین کوچیک کردید، بدل سازی کردید، اون وقت تو شورا امیرالمومنین رو میذارید، طلحه و زبیر هم میذارید. حضرت فرمود متع تر از الری فیه مع الاول منهم حتی اقرن مع هذه النظائر. کی من قابل مقایسه با بزرگاتون بودم که حالا منو با اینا گذاشتید توی شورا؟ این خدای نکرده تو جامعه مؤمنین بیاد خیلی بده. خب اونایی که کار خودشون میکنن، شیطان بتونه کاری کنه تو جامعه مؤمنین حضرت رو کوچیک کنه، بشه مثلا اسمنم اینجوری نباشه، ولی رسما آدم بگه مثلا این حرفا که خیلی از حرفای از تعمیر شیرین‌تر و روشن‌تر و منظم‌تر. و یه موقعی آدم می‌خواستن القرآن فی نظمه طبیعی بنویسن، هست امام رضوان الله تعالی علیه جلوشو گرفتن، آدم بچه که هست قرآن میخونه میگه چرا اینقدر منظمه؟ خب از الهیات بالمنل هم شروع کنید، مقدمات رو اثبات کنید، بعد اثبات خدا کنید، بعد اثبات توحید کنید، بعد اثبات صفات کنید. چرا قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب، همه توحیداشو کنار هم بذارید، اوناش که مربوط به اثبات خداست اول بیارید، بعد اثبات توحید رو بعد بیارید، مقدمات اثبات خدا و توحید اول بیارید. این که قرآن نمیشه، این که میشه کتاب من. وقتی کوچیک شد امیرالمؤمنین و مقابلش همه چی بزرگ میشن دیگه. حقیقتا امام بزرگه، الامام واحد و دهره لا یدانیه احدون. یه بیان امام رضا علیه السلام هم ببینید در اون حدیث، احدی اصلا نزدیک به امام نمیشه. اصلا تالی تلو امام یعنی چی؟ لا یدانیه احدون، لا یقاس به آل محمد احدون. عذرخواهی میکنم، عرضم تمام. از خدا متعال به همه ما انشاءالله توفیق بده و سعی بکنیم که این فضا بره به سمتی که کم کم درک از امام و امامت رشد کنه و همه مقدمات ظهور همینجوری انشاءالله مهیا میشه به این احتیاج. به یه ابتلاع عظیمی است که عاشورا محور رشد این تلقی از امامت هست انشاءالله. انشاءالله وقتی عاشورا رو خوب بفهمیم، نتیجهش این خواهد شد که مقابل دستگاه اهل بیت هیچ دستگاه دیگری قابل تحمل نخواهد بود و ظرفیت تحمل امام علیه السلام انشاءالله پیدا خواهد شد. السلام علیکم یا ابا عبد.